آقای ترامپ شخصیتش و اینکه از نظر سیاسی چجوری عمل میکنن همیشه درهای مختلف رو برای خودشون میخوان باز نگه دارن، یعنی هیچ وقت خودشون رو وابسته یک فقط برنامه نمیکنن. الان هم شاهدی هستیم که ایشون از یه طرف صحبت میکنه این جنگی که چند هفته بیشتر طول نخواهد کشید، ولی واقعیتش اینه که عاقبت این جنگ دست فقط آقای ترامپ نیست، بستگی به تحولات در منطقه داره. از یه طرف ایشون قبلا صحبت از تغییر نظام سیاسی ایران کردن، بعضی وقتا صحبت از این کردن که ایرانیا زنگ میزنن میخوان با من صحبت کنن، من نمی... یعنی میخوام بگم راههای مختلف رو ایشون جلو خودشون میذارن و در کل میشه گفت این کارو ایشون میکنن نه اینکه نشون بده واقعا استراتژیشون چیه، چون اونو هیچ وقت نشون نمیدن، اینی که واقعا در قلبشون چی هست نمیخواد نشون بده، میخواد همه رو سرگردون کنه چون فکر میکنه این سرگردون کردن به نفعشه. البته بعضی وقتا واقعا میشه گفت این به نفع هست، ولی بعضی وقتا و من فکر میکنم در این چارچوب به نفع نیست. چرا؟ ببینید شما وقتی الان وسط جنگ هستید، یک در داخل آمریکا سر و صدا زیاد شده که آقا برنامه تو چیه، تو میخواد دنبال چی هستی، و این خب یه فشار جدی سیاسی روی آقای ترامپ، نه فقط از حزب دموکرات بلکه از حزب جمهوری خواه، یعنی حزب خود رئیس جمهور و بخش بزرگ مردمی که بهشون کمک کردن الان خیلی ناراحت از این جنگ. این یه فشاریه که در ممکنه در روزهای آینده خودش زیاد نشون نده، ولی هر جور که ما داریم میریم جلوتر این اثرش بیشتر میشه و البته بستگی داره که جنگ در منطقه چجوری پیش بره.
آقای وطنخواه، آیا مشخصا میتونید منظورتون رو از شفاف نبودن برنامه جنگی دولت آمریکا در این نبرد فعلی بگید؟
خب ببینید یه مشکلی که اصلا ما الان داریم در این موضوع اینه که خب جمهوری اسلامی که همه میدونن محبوب نبود و کسی برای آقای خامنه ای بیشتر ایرانیا و بیشتر دنیا گریه نمیکنه، چون ایشون خب خیلی جنایت کردن وقتی 6-7 سال سر کار بودن. ولی اینی که حالا بعد خامنه چی میاد، باید صحبت از این باشه که خب برنامه چیه، باید شفافیت بشه، راهبرد چجوریه. الان ما شاهدی هستیم در واشنگتن و جاهای دیگه که بعضی صحبت میکنن مثلا میخوان ایرانو تجزیه کنن، کردها نمیدونم دارن سلاح میگیرن، ممکنه بلوچ و عربای ایرانی سلاح بگیرن. خب اینا همه اون وقت اپوزیسیون رو ضعیف میکنه، مثلا اونایی که میخوان دنبال آقای رضا پهلوی رو بزنن ضعیف میشن، اونایی که مثلا جمهوری خواه ایرانی هستن ضعیف میشن، مردم ایران که باید بیان توی خیابونا و جلوی نظامی که اسلامی وایسن، اونا اون وقت به فکر میفتن که آقا ما این رژیم رو دوست نداریم ولی تجزیه ایران هم دوست نداریم. خب اینا همه برمیگرده میگه آقای ترامپ حرف آخرش چیه. بعضی وقتا میگم شما شفاف نباشی طرف مقابل رو براش کارش سخت میکنی، ولی بعضی وقتا شفافیت اتفاقا باید در صحنه باشه و من فکر میکنم آقای ترامپ اینو باید روش تغییر نظر بده، شفافتر صحبت کنه، چون حالا در این جایی که الان هست در این 4 روز دوم جنگ واضح هست که ایشون داره به سمت تغییر نظام میره. خب اینو باید علنا بیاد بگه، در آمریکا جلوی آمریکایی‌ها باید ازش دفاع کنه و بعد ببینه میتونه چجوری با ایرانیایی که تو ایران میخوان جمهوری اسلامی بذارن کنار چجوری میتونه با اونا همکاری کنه.
آقای وطنخواه، در برخی از تحلیل‌های اتفاقا رسانه‌های داخلی در خود آمریکا یا پادکسترها اینطور انتقاد میشه که این جنگ جنگ منافع ملی آمریکا نبوده، دست کم به صورت فوری، و بلکه جنگی است که اسرائیل با اسوبانیش هست و این کشور آمریکا رو وارد این جنگ کرده. ارزیابی شما از این تحلیل چیست؟
ببینید خب اسرائیل واقعیتش اینه که، و این گلیه که خودش جمهوری اسلامی به خودش چندین سال پیش زد، پاشه کرد یه کفش که من باید اسرائیل نابود کنم. و از دیدگاه اسرائیل خب واقعا جمهوری اسلامی سیاستاش، کمکایی که میکرد به گروه‌های مختلف در منطقه، یه خطر جدی بود برای اسرائیل ها. و اونا خب یه کشور نسبتاً کوچیک 9 میلیونی هستن، یه حامی بزرگ دارن آمریکا، آمریکا رو به سمت خودشون بردن که بیا و دنبال تغییر نظام در جمهوری اسلامی باش. این حالا از منافع مستقیم و در کوتاه مدت آمریکا این یک خطر جدی برای کشور آمریکا نبوده و اکثر آمریکاییان رو میپذیرن. حتی آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه در حرفایی که دیروز زدن گفتم ما وارد این جنگ شدیم که میدونستیم اگه اسرائیل به ایران حمله کنه، ایران اون وقت در مقابل میاد به پادگاه ما در منطقه حمله میکنه، برای همین وارد جنگ شدیم. یعنی در عمل ایشون غیر مستقیم گفت آمریکا ایران براش خطری نبود، ولی ما رفتیم چون دفاع کنیم از اسرائیل. این یه سردردیه که بخاله در سیاست آمریکا چندین سال بوده، برمیگرده به جنگ عراق و قبل از اون که نفوذ اسرائیل چقدر در مسائل سیاست امور خارجه در خاورمیانه زیاده و جلوشو باید گرفت، ولی آقای ترامپ که مثلا اومده بود جلوشو بگیره اتفاقا نشون داد که خیلی این کار سخته و هنوز طرفداران اسرائیل و خود آقای نتانیاهو در شهر واشنگتن نفوذ خیلی زیادی دارن. دارن و حالا باید دید که اگه در انتخابات آینده و جای دیگه اینا آمریکایی‌ها مردم بخوان جلوش بیستن اون وقت چی میشه. ولی در حال حاضر میگم آقای ترامپ اگر ما به تمام حرفایشون نگاه کنیم کدوم سمت داره میره، تنها چیزی که میشه نگاه کرد بهش و گفت خب واضح است که ایشون دنبال سرنگونی جمهوری اسلامیه، که دقیقاً همون کاری که آقای نتانیاهو حدود 30 سال داره روش صحبت میکنه. حالا میگم تو چهارم خیلی زوده که بخوایم بگیم چی میشه. آقای ترامپ اومده گفته ما 4 هفته تو این جنگ هستیم، 5 هفته هستیم. ایرانی‌ها آقای علی لاریجانی و غیران علم گفتن ما در دراز مدت تو این جنگ هستیم. حالا چقدر حرف اونا بلوفه، چقدر واقعا میتونن تو این جنگ بمونن، اونو باید نشست دید. ولی آقای ترامپ بعد اینکه قیمت نفت الان بالای 80 دلار بشکه رفته، این بالاتر بره، نزدیک تابستون میشیم، مردم بیشتر اینجا سوار ماشین میشن برای تعطیلات، یعنی واکنش‌های مردم خیلی منفی میشه به احتمال قوی و اون وقت سردرد بزرگی سیاسی میشه برای آقای ترامپ. ایشون ممکنه براش اهمیت نداشته باشه چون دور دومش دیگه نمیخواد انتخاب بشه، میگه به من ربطی نداره. اون وقت آقای مثل جی دی ونس و مارکو روبیو که می‌خواستن بعد ایشون بیان رئیس جمهوری کنن یا برای خودشون همچین ایده‌ای داشتن، اونا بعد دارن این ببینن میتونن این داستانو جمعش کنن یا نه. ولی در حال حاضر آقای ترامپ میگه که من سرسخت پشتش هستم، حوصله‌ام سر نمیره، در این جنگ درازمدت هستم، ولی میگم باید دید چه واکنش جامعه نشون میده و در مقابل آقای ترامپ جواب جامعه رو چه خواهد داد.
آقای وطنخواه رئیس جمهوری ایالات متحده یه اشاره دیگه هم داشته و اینکه گفته که برای ادامه جنگ تا ابد مهمات و لوجستیک لازم رو ارتش آمریکا در اختیار داره. آیا به نظر شما برای ماندن در یک جنگ طولانی داشتن مهمات تنها ابزار کافی است یا موارد دیگه هم نیاز هست؟
بله، از نظر نظامی حالها آمریکا میتونه تو این جنگ باشه، ولی وقتی شما تمام سلاحات داری یه جا خرج میکنی مصرف میکنی، اون وقت دست باز رقیبای خودتون در صحنه جهانی مثل چین به خصوص، مثل روسیه غیره باز میشه. آمریکایی حواسشون به این هست. دوما توی منطقه‌ای هستید شما احتیاج دارید به مثلا دسترسی پادگان‌ها. فردا اگه عربستان سعودی به آمریکایی‌ها بگه ما نمیخوام شما این کارا رو کنید چون ایرانی داره ما رو همینجوری میزنن، خب این برای دست آمریکا رو یه ذره تنگ میکنه چه کارایی میتونه بکنه. راه‌های مختلف من میتونم بهتون سناریو رو نشون بدم. یکیش هم مثلا فردا دیدید که همین کشورهای مثل عربستان و خلیج فارس همشون میگن ما با آمریکا هستیم، بریم به ایران حمله کنیم، اروپایی هم شریک شن، بگن ایران رو باید یک باره این نظام رو برداریم. یعنی اینی که ما صحبت از فقط سلاح کنیم درست نیست به نظر من. به قضیه نگاه کردن سلاح بخششه، اون یکی بخش ژئوپلیتیکشه، منطقه چی میخواد، دنیا چی میخواد. و آخرین نکته‌ای هم که من بهش اشاره کنم مسئله سیاست داخل آمریکاست. آمریکا 20% تالا طرفدار این جنگ بودن. 20% برای اینکه شما پاشی کشور بیاری به جنگ آمار بزرگی نیست، خیلی پایینه. و این خب حالا آقای ترامپ ممکنه براش فرقی نداشته باشه، ولی اون جمهوری خواهی که تو کنگره نشستن فردا باید برن از این پرونده، از این برنامه دفاع کنن در سنا، در مجلس نمایندگان هاوس اف رپرزنتیتیو. و خب این اون وقتی که حالا باید دید که اینا از نظر حزب جمهوری خواه امروز به اون نکته خواهد رسید که جلوی ترامپ برای اولین بار جدی وایسه بگه این کاری که شما کردی حزب جمهوری خواه رو ضعیف کرد و ما باید مقابل شما وایسیم. اینو میگم هنوز زوده، روز چهارم است، ولی ممکنه به این سمت ما بریم.